میخوام نمیگفتم فلان چیزو میخوام، میرفتم به پدر بزرگم میگرفتم، اگر نداشت میگفت سب کن من چند تا منبر برم روزه بخونم بعدا پول میارم بهت میدم برو اون چیزی که میخوای بخر. چون پدر بزرگم خودش آخون بود، مادر بزرگم خودش هم ملایه بود، به قول معروف خانم مجلسی بود.
جدا؟
بله. بعد توی خونه ما از وقتی که چشم باز کردم مکتب قرآن بود، دختر و پسر کوچیک و قد و نیم قد و بزرگ و بزرگ هرچی می اومدن، یه قسمتی بود بهش می گفتیم تارمه، اونجا می نشستن. خب مادر بزرگ من بالا می نشست و یه دوشک کوچیک زیرش و یه عصا هم تو دستش و فلک هم آویزون گوشه حیات که بچه ها مثلا چششون بخوره بخونن. از صبح که دیگه اینا می اومدن اینقدر خونه شلوغ می شد و سر صدا می کردن، چون همه باید درس قبلشون رو با صدای بلند بخونن، مادر بزرگ هم بشنن. بعد این خونه سه تا آشپزخونه داشت، چون دوتا عموام بودن، ما بودیم، پدر بزرگ مادر بزرگم بود، عمه مجرد منم بود. خب ما 9 بچه بودیم، او یکی عموم 7 بچه داشت، او یکیمون بچه نداشت. بعد عمه من که مجرد، خاله حساب کنین یه همچین خونه با این همه بچه که مکتب می اومدن، درس خونشون به قول خودشون من بودن. مثلا چیکار میکنم؟ بالا پشت بون میرفتم درس خونم، بالا پشت بون مثل الان اینجا نبود که مسلط باشن همسایه ها، دیوارا خیلی بلند بود طوری که وقتی میستادی اصلا هیچی پیدا نبود، خود کف پشت بون کاهگلی بود، مثلا اینا باید هر سال کاهگل میکردم. بعد این پدر بزرگم میگفت بابا اینقدر راه نرو، ما باید مجبوریم سال چند بار کاهگل بکنیم.
راه میرفتی درس میخوندی؟
آره عادت داشتم راه میرفتم و درس میخوندم دیگه، مثلا اینطوری که میخوندم تا ساعت مثلا 4:30 شب من بالا پشت بون با یه چراغ گازی، یه پدرم چون میده چشمم خیلی ضعیفه، با یه چراغ گازی بنده خدا برام گذاشته بود می نشستم می خوندم.
وقتی که جنگ شروع شد و خرمشهر اشغال شد شما هنوز ازدواج نکرده بود؟
نه دیگه هنوز، ولی قبل از جنگ ایشون دیگه به خواستگاری می اومدن. وقتی دیپلممو گرفتم 57-58 من رفتم تو حوزه مرکز دراسات، صبح اونجا درس میخوندم، بعد از ظهر رو حسینیه
میرفتم. و اولین بار همونجا دیدید آقای؟
بله.
خب یکم از وضعیت خانواده ایشون و تحصیلاتشون اینها برامون همینجا بگه.
4 برادر بودن و 3 خواهر که ایشون فرزند بزرگ خانواده بودن.
متولد
سال 36 بودن.
36. یک سال از شما بزرگتر.
بله یک سال. پدرشون مغازه دارش تو بازار صفا خرازی بود، یعنی همه چی میفروخت در واقع، از خرازی و نمیدونم چمدون و پتو و همه اینجور چیزا. خانوادهشون نسبتا متوسط بود از لحاظ مالی، از لحاظ فرهنگی خانواده مذهبی بودن.
اولین باری که اومدن خواستگاریتون کی بود؟
ایشون توی حسینیه این مسئله رو با یکی از برادرها مطرح کرده بودن، بعد یکی از برادرها با من صحبت کرد، بعد از من پیشنهاد کرد، گفتم من نمیدونم، بذارین از اول فکرامو بکنم، بعدم اگر جوابم قطعی شد بهتون میگم، شما بهشون بگی با خانوادهشون در تماس باشه، که خانواده با خانواده در تماس باشه. خب مطرح کردن و منم در موردشون فکر کردم، به خانواده هم نشون دادیم، خانواده همون اول گفتن نه تا آخر. این بدبخت و خانوادهش از هر داری میمدن بیرون میکرد، با هر کسی که آشنایی داشتن و فکر میکردن یه روزنه به خونمون راه داره واسطه میکردن میمدن خواستگاری. به حساب کنین 3 چی کشیدن بیچاره.
شما نظر
خانواده؟ من نظرم مثبت بود. تعجب خانواده این بود که چرا هر خواستگاری میگفتی نه، چرا به این میگفتی بله. خب ببینید خانواده من دلیل داشتن، یکی این که خب حالا قبل از جنگه، یکی این که میگفتم ما اصلا وصیت پدر بزرگم بود، سید به غیر سید نمیدن، و دومی که میگفتن که خب با اصفهانی هم
مشکل اصفهانی چیه؟
چی نمیدونم واقعا، مثلا گفتم ما عربیم اینا فارس هم نمیدونم اینا اصفهانی هم، مثلا فکر میکردن میدونی چیه، اصلا اتفاقا مخصوصا پدر من صاحب کارش اصفهانیه، خیلی هم آدم محترمیه، خیلی زیاد میگه رسم و رسومات ما و سنت های ما و روش های زندگی ما با اونا زمین تا آسمون فرقه، مثلا ما باور کن بد میدونیم به دختر جهاز بدیم، یه آره ننگه، مثلا برادر من دخترش داد به غریبه مثلا مجبور شد جهاز بده، چقدر مثلا باش پشت سرش گفتن و حرف زدن
عربا، اینجوری همچین
آره خوارمشهر البته الان دیگه تغییر کرده، الان دیگه تقریبا رسم و رسومات شبیه همه شهرها مختلف، ولی خیلی بد میدونستن. خب اونا رسمشون رو جهاز میدن به دختر، ما حتی میگفتیم خب بابا آدم دخترش میده جهاز هم بده، خب این چه جورشه، چه قانونیه؟ مثلا این شکلی بود تا جنگ شد. جنگ شد خب دیگه آواره شدی، اونا هم آواره شدن، ولی باز پیدامون کردن. چجور پیدا کردن؟ یکی از فامیلاشون تو شیراز، مادرم اینا رو توی شاه چراغ دیده بود، گفت ای شما شیرازی فلان، گفت بله ما اینجا زندگی میکنیم. اونا یه زمانی همسایه بودن با مادرم اینا، دیگه بهشون اطلاع داده بود، آدرس گرفته بود که بیان ببینه میتونن فلان، به این بهانه اطلاع داده بود. اونا هم دیگه برداشتن دوباره با عمه و خاله و کیو کی برداشتن اومدن دوباره.
حالا پدر مادر ایشون موافق بودن یا اینکه به اصرار خود آقای
خب اونا هم برای خودشون دلایلی داشتن. اونا هم اول مخالف بودن، اونا هم کسی رو تو فامیل در نظر داشته بودن براش. برای همین 3 سال طول کشید تا اومد اونا رو راضی کرد، مکافات اینا داشتیم، تا بعد اینا اومدن راضی کردن. خب زمان برد و بعدش هم دیگه نمیدونم مجروحیتش پیش اومد. روزی که خرمشهر سقوط کرد مجروح شد ایشون،
چطور؟
پاشون تیر خورد. ایشون وقتی که مجروح میشه بیهوش میشه، چون خون زیادی ازش میره. بعد یهو چشمش باز میکنه میبینه روی چقدر جساده، دست میزنه رو زمین میگه من توی دنیام یا اونجام. بعد نگاه میکنه میگه نه مثل که من زندم. نگاه میکنه دور و برش بچه ها همه شهید شدن، اینایی که واسه هم دور و برش بودن. بعد میگه خدایا شکرت، نه به خاطر این که من به شهادت نرسیدم، به خاطر این که دو تا آرزو دارم، خدایا دو تا آرزو رو برام برآورده کن، بعد اگر خواستی به شهادت برسی، یکی رسیدن به این خانمه، دوم این که خرمشهر رو آزاد کنیم. ما قبل از این که خرمشهر در حال به اصطلاح تازه وارد عراقی وارد شهر شده بودیم، خانواده رو تمام راهی کرده بودیم شیراز. خودم هم رفتم اونجا رو که مستقر شدن اونا، دوباره برگشتم. من برگشتم، مادرم و خواهرم به بهانه این که نمیخواستن تنها باشن، به بهانه اینکه خب هیچ لباس چیزی نبرده بودن، بیان لباس اینا بردارن که هیچ هم نبردن با خودشون. هی گفتن حالا جنگ تموم میشه، اینجا دیدن عراقی دارن میان تو. ولی هی گفتن حالا بابا طلاهاتونو ببریم فلانی چیزی، هیچ کدوم. البته خودم همینطور، من توی سید عباس بودم و مسئول این خانواده هایی که اونجا بودم و چند تا از این روستایی‌ها و بچه‌هایی که شاگردان بودم و اونجا بودم. یکی از بچه‌های حسینیه گفته بودن که برید به خانم مدیح بگین منصور گلی مجروح شده و الان توی بیمارستان شیر و خورشید آبادانه، اگر میتونه بره بهش سر بزنه پیداش کنه و بره به خانوادهش اطلاع بده. خدای ما حالا چجوری چی کار کنیم توی وضعیت؟ یکی از مجروحین اونجا بود. گفتم برادر فلانی من میخوام برم بیمارستان شیر و خورشید، میایین با من؟ میگن یکی از بچه‌ها مجروح شده. گفت باشه. رفتم اونجا بیمارستان، پرسیدم از اطلاعات، گفتش که آره اینجا بود، ما سرپایی و پانسمانش کردیم و حتی عملش هم نکردیم، دفتر نگاه کرد و فرستادیم شیراز. دیگه اینجوری به قول معروف بیشتر دل تو دل من نبود. خب حالا ما اینجا هم گیر افتادیم، خرمشهر که در حال سقوط، جاده هم که گرفته شد، هیچ راهی هم از خروج نداریم ما که بخوایم بریم بیرون از آبادان چیکار کنیم. تا اینکه یه روزی چند تا از این آقایون تصمیم گرفتن که از جاده خاکی بزنن، از شهر برن بیرون. یه بیابون بود، گفتن ما میخوایم فردا بعد از نماز صبح که هوا هنوز گرگو میشم نشده بزنیم بریم با پای پیاده، هر کی میخواد بیاد با ما بیاد، ولی راه بقول معروف قوای راه رفتن داشته باشه دیگه. خب ما هم نگاه کردیم، خب پیرا که نمیتونن راه برن، مریضا هم که نمیتونن، مجروحینی که بتونن راه برن و بهشون گفتیم و اونایی که خود سر و پا بودن، یه چند تا زن و بچه و اینا رو هم با خودمون برداشتیم، با همون چند تا از این دواهای 3 لیتری آب از همونجا پر کردیم و با خودمون دیگه هیچ حاضقه با خودمون نبرد. خب نماز صبح
از خرمشهر،
از آبادان خرمشهر که دیگه اصلا نمیشه.
از آبادان خارج شدیم،
خارج شدیم. کجا اومدیم؟ سمت رودخانه بهمنشیر. یه قایق اونجا بود، قایق هم سوراخ بود. از طریق همین قایق تعدادی که مثلا چند تا سوار میکردن میبردن اون ور رودخونه، اون ور رودخونه همش نخلستون بود. خب من مادرم بود با خواهر بزرگم بود، با خواهر کوچیکم 6 سالش بود. اینم با خودم داشتیم و ما رفتیم اون سمت تا بقیه رو با قایق بیارن. دیدم خیلی خرما ریخته روی زمین و اینا، خرماهای خوش. گفتیم خب حالا ما نمیدونیم چند ساعت واقعا تو راهیم و چه جوری بخوایم برسیم ما اونجا. خواهر کوچیکم چادر داشت، چادر سفید گلگلی رو سرش بود. چادر پهن کردم، گفتم تا بقیه بیان بچه خانم و آقایون هر چی میتونید خرما جمع کنین توی این چادر بذارین باغچه کنین برای تو راهیم. ما این چادر رو پر از خرما کردیم، بستیمش، باغچش کردیم، انداختمش رو دوش خودم. گفتیم اینا را باید آذوقه‌ای بخوریم، یه قوطی باشه به قول معروف،
چیره بندی شده،
چیره بندی، اگه دست کسی باشه یه دفعه بخوره میگه ممکن چیزی تموم بشه. و گفتم به آقایونم، همه گفتن خواهشان هر کسی تا لحظه آخری که خیلی خیلی تشنه بشه بگه تشنمه، تا مثلا ما با این سر این بهش آب بدیم. حالا توی مسیر چند تا میگه عراقی رو سرمون رد شدن که به سمت خرمشهر آبادان میرفتن که بمبارون کنن، که خیلی اصلا مردم وحشت کردن، خیلی، چون خیلی خیلی پایین بودن، طوری که خلبانهاشون دیده میشد. چند بار هم رد شدن و رفتن و هی بمبشون هم مینداختن، منتها این ورا اون ور میریخت. بعد یه جا مسیر رو منحرف رفتیم سمت عراقی ها. باز مردم گفتن نگاه کنه، از چه طریق فهمیدن؟ از طریقی که میگا داشتن از اون سمت میومدن، از این طریق فهمیدیم که ما داریم راه اشتباه میریم. بعدش خب یه مسیر هم که دیگه کلا پیاده، خواهرم بیچاره کوچیک خسته بود، یارو دوش من بود، یارو دوش خواهرم بود، یارو دوش مادرم بود، غیر از باغچه خرماها هم بود، صداش در اومد من خستمه، من گشنمه، هیچ کسی چی نداشت، خدایا چی کار کنیم، خدایا خودت کمک کن. خیلی زج کشیدیم، یه دفعه اصلا نمیدونم خدایا چه جوری و به چه ترتیب این کامیون وسط بیابون دیده شد، از کجا اومد نمیدونم، چه جوری اومد نمیدونم، از چه راهی اومد باز نمیدونم. وسط جاده بود، گویا خیلی ها توی مسیر قبل از ما هم اومده بودن سوار این کامیون بزرگ شده بود. دیگه ما هم همه مرد بودن، چند تای زن که ما بودیم، ما هم دست ماشین به طرفش گرفتیم و سوار شدیم، رفتیم اون گوشه، یه تایری بود کف این ماشینه، روی اون نشستیم تا رسیدیم به شادگان. حالا مادرم پولی باش نبود، ما چجوری بریم شیراز با چه پولی؟ مادرم خیلی ناراحت بود، خیلی گریه میکرد، یه گوشه نشست، خدایا کمک کن، من الان باید پول بدیم به این مونبوسی، اتوبوس ما رو ببره شیراز چیکار کنیم؟ گفتیم بس سوار شیم بریم، رسیدیم اونجا بهش میگیم دم در وایسه تا بریم از خونه پول بگیریم. ولی مادرم خیلی ناراحت بود. سوار شدیم یه آقای با ما سوار شد، دید مادرم گریه میکنه، خیلی ناراحته، بهش گفتش که والا اینجوریه و اصلا ما یه دفعه اومدیم از خرمشهر و هیچی هم با خودمون ور نداشتیم، چون دلمون نیومده از اینجور حرفا، نمیدونم خدای این مرد بگم از خدا رسید. در اومد وضعیت خودش تعریف کرد، گفت من توی لنجم بودم، لنجمو زدن، همه کشته شدن، من 3-4 روز روی یه تیکه چوب توی آب شناور بودم، آب منو آورد سمت خشکی ساحل، پولام همه هم تو اجبان پخش شده بود توی آب، من همه اینا جمع کردم، اینقدر بسته پولو در ورسته جوبش خیس بود و همطور به هم دیگه جمع کرده بود تا کردم. گفت حالا که خدا کمکم کرد و نجاتم داد، منم نمیذارم شماها این شکلی بمونید، خدا شاهده تا رسیدنمون به شیراز نزدیک شاه چراغ ما رو پیاده کرد، پول مینیبوس داد، غذا برامون گرفت، نمیدونم چی احتیاج داشتیم برای این بچه خواهر کوچیکم گرفت که سن سال ساکت شه آروم بشه. و نشست تمام درد دل و مشکلاتش همه چیش با مادر من تعریف کرد، ما رسون به شیراز. چه روز که رفتیم اول جنگ شیراز، خانواده رو گذاشتیم و برگشتیم، تو دانشکده ادبیات مستقر شدم خانوادم، چون جایی نداشتن شیراز. اونجا هر مهاجری که جنگ زده که میمد اول اونجا مستقر میشد، بعد میبردنشون خوابگاه ها و جاهای دیگه. عموی من توی بانک ملت کار میکرد خرمشهر، گفت برم بانک شعبمون توی شیراز، شاید یه جایی به من بدن اسکان کنم خانوادم. رفت و بهش گفت، گفت بله یه بانک ملی هست توی خیابون طالقانی شیراز، متروکه است، یعنی توش کار دیگه نمیکنن، درش هم بسته است، کلیدشو برو از فلانجا تحویل بگیر و خانواده و فامیلات رو ببر. چند تا خانواده بودیم دیگه. خب ما که دیگه برگشتیم اومدیم پیش شاه چراغ پیاده شدیم، خانواده جا به جا شده بودن، اومده بودن تو اون بانک. یه خواهری دارم، اون بعد از منه، به قول شهرگلی بهش میگفت پارتیمون. از اون موقع شد پارتیش. رفتم بهش گفتم اینجوریه جریان، به من گفتن که مجروح شده. من هرچون بیمارستان رفتم گشتم ندیدمش. منم الان من نمیدونم کجا رو بگرم و چه کار کنم، خیلی هم دید ناراحتم. جریان های مارانه در جریان بود در واقع تا حدودی. گفت خب کار نداره، اینجا مجروحین رو یا میبرم بیمارستان نمازی یا میبرم بیمارستان مسلمین. خلاصه ما اون بیمارستان رو پیدا کردیم رفتیم، گفتن که بله اینجا بستریه دیگه. اصلا مات مبهوت گفتم به خواهرم واقعا زندن اینجان؟ گفتش که خب حتما اینجوری. رفتیم دیدیم خود پرستار صدا زد آقای گلی داشتن با یکی از بیماره اون روشون رو برگو صحبت میکرد. ایشون برگشتن دیگه باور کن جون تو بدنمون نبا. اصلا احساس کردم تمام پاهام کرخش بردم زمین.
چرا؟
نمیدونم، دست خودم نبود چون اینجوری شد. شاید الان
ایشون چی تعجب میده؟
خیلی. چرا اصلا واقعا تعجب کرده
شما رفتین دنبالش؟
کجا بودین؟ چجوری بودین؟ بعد گفتیم جریان رو براشون تعریف کردیم اینا. بعد فقط خوشحال شدیم که ایشون مثلا زنده است، پرستارا نمیذاشت بمونیم. گفتیم پس ما میریم ایشالا فردا میره. دیگه فرداش ما رفتیم اول بیمارستان مسلمین، ایشون رو دیدیم. دیدم ما با اصلا ایشون رو گذاشتن روی ویلچر رو بردن بیرون و روی ویلچر هم یه دونه چوب گذاشتن که پاش چون نمیشد خم بشه گچ بسته بودن، پاشو گذاشته بودن روی این چوبه و بردن تو فضای سبز دارن میگن و میخوان. گفتم ما رو باش قروز اصلا از هر
نفرش
جوری. و بعد خلاصه دیدیم ایشون خود صبح که گفتم خانوادهتون در جریان، گفتن که نه ما منتظر بودیم شما بیاین، شما زحمتش بکشین. حالا خانوادهشون الان بگم من برم بهشون بگم چی میگن آخه؟ خب این همه بنده خدا بود
اینا
خیلی خب بالاخره ذهنیت بدی ایجاد میشه. گفتم منم اطلاع نمیدم، میخوام بگم خودشون بگن دیگه. نمیدونم مثل که
دوست داشتم.
بله آقای مهدی عسکری متقابل کرده بود و با منصور مفید خدا رحمتش کنه فوت کرد. ایشون رفتن که زنگ زدن بهشون خانواده شون. هنوز خوب نشده بود و لنگون لنگون دوباره برداشتم با فاویل اومدن خواستگاری
همون شیراز.
گفتم بهشون شما نمیترسی او یکی پاتو بشکنن؟ حالا تو تمام این خواستگاری ها خودش مستقیما حضور پیدا نمی کردن. تا بگم خب زمان گذشت و نمیدونم سال 60 شد، هی مرتب توی مدت مادر شهید فلانی نمیفرستاد، مادر نمیدونم کیه میفرستاد، خاله فلان، خاله عمه خود. حالا سه بگم سرتون رو به در نیارم. تا اینکه یکی از شهدا بهش گفت ببین یا خودت با پای خودت میری مثل یه بچه آدم خودت میری خواستگاری یا اینکه جنازت رو میبری. این نمیشه اینجوری. بعد شهید جانا رو بهش گفته بود من الان بهت 5 روز مرخصی اضطراری میدم برو. فرماندهشون بود دیگه اگر رفتی و موفق شدی رضایت پدرشون رو بگیری من اونجا به 5 روز دیگه مرخصی اضطراری میدم، میشه 10 روز
ازدواج.
بعد ازدواج و یه هدیه خوبم پیشم داری، بعدم روزی که میخوای برداری خانمتو بیاری آبادان به ما خبر بده که ما هرچی ماشین تو سپاه داریم میاریم دنبالتون شرکت اربیکا، بعد بوغ بوغ زنان شما رو میبریم آبادان. گفت باش. اینم گفت خب حالا من برم تنها، من اولا شب میرسم شیراز، خب من برم تنها به همین برادری که الان هم شهید شدن خب رام نمیدن، من چی کار کنم؟ خب باید حداقل یکی بفرست بام که بشه به قول معروف
بزرگتری کنه.
آره یه کاری کن. بهش گفت کاری نداره، خانمشون هم بنده خدا آبادان زندگی میکرد، تازه اونم ازدواج کرده بودن، خانمش فرستاد باش.
خانم شهید جمال؟
نه خانم شهید محمد رضا رویعی. خب ایشونو باش فرستاد. شب رسیدن هول و هوشای 9 و 10 ما هم رخت خواب پهن کرده بودیم بخواب. خب دیگه ول جنگ، نه تلویزیونی نه چیزی، حوصله‌ام سر زود هم میخوابیدیم دیگه. در ضمن همین خواهرم که پارتیش بود رفت در واس کرد، گفتش که به پدرم گفت اومدن. و گفتم کی؟ گفتش که آقای گلی با خانم ربیعی خانم تاریانپور اومدن. بعد رفت به مادر گفت این گفت اینا، ولی بدن من مثل بیت شروع کرد به لرزیدن. میگفت اومدن آقای گلی میگه اگه میدین که بیان تو، اگه نمیدین ما همینجا دم در میشینیم دیگه. پدرم گفته بود خب حالا شاید قسمتش اینه. بابا جمع کنید رخت خوابا رو بگین بیان. رخت خوابا رو جمع کردن و اومدم بالا، حالا با همون لباس سپاه و ابرکوتش رو دوشش و ما هم همون جای بیرون نشستیم برای خودمون، چون توی بانک خب تا دو تا اتاق بیشتر نداشت، بقیه خانواده ها چادر زده بودیم، یه همچی چادر و زندگی این شکلی بود. منم تو همون چادر نشسته بودم.
یعنی تو محوطه بیرونی؟
محوطه داخل بانک.
تو خود داخلش هم چادر زده؟
داخل خود بانک یه گوشش چادر زدیم. اومدن و صحبت کردن و خواهرم هی میامد خبرها رو میرسون که چی شد چی نشد، داره نر میشن، دارن فلا میشن و اینا. بعد یه دفعه دیگه شایدم که ایشون داشت به پدرم میگفتش که پس ما حالا ما محرم بوده، ببینید ما لباس مشکی تنمون بود، پدر بزرگم تازه فوت کرده بود، یعنی سالش نشده، محضرها بسته. ایشون میشنه میگو به پدرم که ما فردا میایم دنبالشون که بریم خریدامون انجام بدیم و کارهای محضر انجام بدیم. گفتم چی؟ اصلا خوش کم زد، چطور شدی آقایی؟ پدرم گفت باشه اشکال نداره دیگه. اصلا تا صبح خلاصه دیگه حال تواصل شدنی نبود،
خیلی خوشحال بود
دیگه، تا صبح بیدار بود کسی نخوابی. بنده خدا تا صبح تو شاهچراغ نماز شب و دعا و رز و نیازاش تمام داشت، تا صبح تو شاهچراغ بوده دیگه. صبح خواهرم اومد، من میشنم به پدرم میگفتش که تو خیابون حواست باشه کنار هم راه نرن ها، گفتش که خیلی خوب باشه. بعد دیگه رفتیم برای آزمایش ها و اینا، خرید و اینجور چیزا. در عرض همون یک روز هرچه محضر میگشتیم به حضرها تعطیل بود. خودش و چند تا دیگه رفتم با شهید دستقیف صحبت کرد. اون موقع شهید دستقیف هنوز زنده بودن. شهید دستقیف در اومد بهشون گفت، خدا رحمتش کنه، گفت من امشب مسافرم، دارم میرم کویت، ماموریت دارم، ولی پسر برادرم آقای محمد سید محمد باقر دستقیب توی مسجد آتشی ها نماز جماعت رو میخونه، امام جماعت اون مسجد، من الان تلفنی باش صحبت میکنم و شما برای نماز مغرب عشا برین پیشش، عروس خانم رو بردارین با خودتون با خانوادش پدر مادرش اینو برید، نمازی که خوندین اونجا عقدتون میکنه. رفتیم و نماز مغرب عشا رو خوندیم، پشت پرده ما نشستم، اونها برای پرده با حاج آقا و پدرم و اینا عقدمون کردن. رفت زنگ زد به سپاه، به شجانو رو گفت، میگه یک اصلا از پشت گوشی تلفن صدای شنیدیم که نمیدونم چه خبر بود، تمام سپاه رو سرشون گذاشته بودن که منصور گلی حل شد مشکلش. خیلی خوشحال بودم. بعد همون موقع بهش 5 روز دیگه تشویقی رو بهش میده و بهش میگه حالا ما مهر رو چی گذاشته بود، مهر فکر میکنم 15,000 تومان بود که 10 تومنش شهر جهان آرا داد، ولی خب پدرم میخواست مهر زیادی بذاره. بعد بهش گفت ببین من تمام داراییم همینه، اینم هنوز به من دستم نرسیده، قولش دادم بدم، بقیهش هم بعدم میدم، چون فرمانداری هم قرار به من 4 تومن هدیه بده.
توی همون محوطه بانک ملی و اینها مهمونی دادین دیگه؟
آره دیگه، تا همون.
مگه مامانش و اینا نبودن شیراز؟
اصلا خبر ندارم، نه شیراز نیستن، اصفهان زندگی.
برگشتن اصفهان.
ببین ایشون وقتی رضایت پدر رو گرفت، هر چی بهش گفتم به خانوادت خبر بده، میگفت من اگه خبر بدم تا اینا بیان طول میکشه، میترسم بابات منصرف شه. ما رفتیم اصفهان، بعد در زد، گفت من خیلی ترسیدم، گفتم میترسم الان مادرت چیزی بگه، چون اینا بالاخره مخالف هم ازدواجمون بودن. گفتش که گفتم من پشتت وای میسم شما در بزن، گفت نه اتفاقا شما جلو وایس خود در بزن من میرم پشت. گفتم به خدا میکشنم، چی میدونستم چی به چیه. گفت نگران نباش. در زدم، به خدا قسم اینقدر رنگم شده بود زرد و ترسیده بودم که حد و حساب نداشتم. بعد گفت هی من خودش میدم جلو، هی او خودش منو هول میداد، تا اینا در آواز کردن دیگه خدا روشون خودش دفعه در بود. بعدش دیگه منو دیدن، مادرش یهو زد تو صورتش، گفت خاک بی سرم، دزدیدیش؟ گفت آره دزدیدمش مامان، دیگه چیکار کنم. بعد گفت خاک تو جلت، به قول خودتون سلاحای اصفهانی الان با چماقاشون عربا میان دو به جونمون میافتن، الان ما را میکشن فلان. بعد اینه گذاشت ما، مادرش هرس و جوشاش و بیچاره خورد و بعد گفت نه ترس، عروست بغلش کن بوسش کن. بعد گفت چیکار کردی، چطور تونستی، ما هر کاری کردیم، حتی گفتیم غذات رو میخوریم فلان میکنیم میدوزیمش، حتی گفته بودن میدوزیمش حتی اینا، مثلا حریبشون نشم، چون چه کار کردی؟ گفت خب دیگه حالا شد. حالا سه ماه یه چهار روزی هم میگم رفتیم موندیم اصفهان، به فامیلا سر زدیم و خیلی خوشحال بود و اینا. بعد وقتی برگشتیم یه چهار روز هم موندیم، حالا خواستم برم باش آبادم، پدر مادر مخالفت خودشون دوباره شروع کردن.
این روایت ادامه دارد.
Thank you. مدینه 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 مدینه
مدینه مدینه ز شوقت بیقرارم مدینه مدینه تمنای تو دارم مدینه مدینه دوباره نشسته غمت در دل من دوباره خزان شد همه حاصل من وا ویلتا وا ویلا وا ویلتا وا ویلا وا ویلتا وا ویلا وا ویلا خدایا خدایا مدینه کربلا شد خدایا خدایا امام
دلم هوای بقیع دارد و غم صادق، عزا گرفته دل من ز ماتم صادق. دوباره بیرق مشکی به دست دل گیرم، زنم به سینه که آمد محرم صادق. در سوی مولای نشسته ایم که عظمت نامش آسمان را به تواضع وامی دارد. او فرزانه ترین قامت افراشته دین خداست، جاری ترین تفکر ماندگار، فروغ اندیشه های مانای جهان، صادق آل محمد. شهادت امام جعفر صادق علیه السلام، مرد آسمانی مدینه، چشمه جود و سخاوت، کوه حلم و بردباری، تجسم اخلاص و صبر، دریای عمیق علوم، بر پیروانش تسلیت باد.
بر دلم داغی گران باشد که جانم سوزد، بر دلم داغی گران باشد که جانم سوزد، مانده ام تا با که گویم این غم جان دارا، مانده ام تا که گویم این غم جان کارا. شد امام مذهب ما یک جواب خونی جگر، یک صاحب بر یک زده